بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز. ترکیب مفهوم الهی و اسلامی، مفهوم قرآنی جهاد با مفهوم ظاهراً دنیوی اقتصاد خودش خیلی معنی داره. یعنی ما حتی به وارد عرصه اقتصاد و اجتماع، مدیریت اجتماعی هم که میشیم، باید نه نگاه دنیا محورانه بلکه نگاه جهادی و توحیدی داشته باشیم. من یه نکته در بخش اول راجع به قرآن کریم عرض بکنم و بعد از یکی از آموزه‌های قرآنی در باب مسئله، در باب اقتصاد اسلامی و جهاد اقتصادی و اینکه الگوی اسلامی پیشرفت از جمله یکی از تفاوت‌های اصلیش با الگوی مادی پیشرفت در چیست، بحث رو ادامه بدیم و تکمیل بکنیم. بعدم اگر دوستان فرمایشی داشتن بفرمایید، ما استفاده میکنیم. من عرضمو از یک عبارتی که مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، در مقدمه المیزان دارن، شروع بکنم راجع به برداشت از قرآن و نحوه مواجهه با قرآن. وقتی کسی در آستانه قرآن ظاهر میشه برای فهم و تفسیر قرآن، باید اولا تمایلات شخصی و اجتماعی خودش رو، منافع خودش رو و ثانیاً حتی دیدگاه‌ها و نظریات شخصی خودش رو در مسائل مختلف به حال تعلیق در بیاره و بعد وارد قرآن و حریم قرآن بشه. یعنی بناش بر این نباشه که هیچ امر پیشینی، هیچ پیشفرضی و هیچ تعلق شخصی خودش رو بر قرآن تحمیل کنه و حرف خودش رو بزنه، از قرآن امضا و تاییدیه بخواد بگیره یا قرآن رو مصرف کنه برای منافع خودش، حالا منافع شخصی، گروهی، صنفی، طبقاتی، قومی، نژادی یا هر نوع منافع دیگری. به عبارت دیگه فهم درست قرآن از جمله شروطی که داره اینه که ندیدگاه‌های شخصی خود رو در معنا کردن قرآن دخالت ندیم. هم منافع خودمون و هم دیدگاه‌های خودمون، برداشت‌های شخصی خودمون در عرصه علم یا فلسفه رو و دستاوردها و رهاوردهای بشری خودمون رو نمیگیم کلاً حذف کنیم یا نفی کنیم، ولی به حال تعلیق در بیاریم. یعنی اونها رو مبنا و شرط فهم قرآن قرار ندیم که اگر وقتی وارد حریم قرآن یا سنت اهل بیت سلام الله علیهم شدیم، مخالف با او درآمد، قرآن رو یا حدیث رو، حدیث قطعی و سند رو وتو کنیم، بلکه به عکس باشه. یعنی یه وقت وارد حریم و آستانه قرآن میشیم برای که دیدگاه‌های خودمون، رفتار و اخلاقیات فردی و اجتماعی خودمون رو اصلاح کنیم، یک وقت قرآن رو باز میکنیم وارد حریم قرآن و سنت میشیم برای که خودمون رو توجیه کنیم، تاییدیه بگیریم از قرآن برای خودمون. باید وقتی کسی میخواد از قرآن استفاده کنه چیزی رو، باید در برابر قرآن تسلیم باشه. شرط اول فهم قرآن و تفسیر قرآن تسلیم شدن در برابر قرآنه. اگر این روح تسلیم آمد، تحقیق در قرآن ممکن میشه. یعنی وقت شما میتونی با سوالات متعدد اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، انواع و اقسام سوالات میتونید وارد قرآن بشید، تحقیق در قرآن ممکن میشه، میتونید از قرآن استفتاء و استنباط و استفهام کنید. و الا اگر بدون روح تسلیم وارد قرآن بشی، با قرآن بازی میکنیم، به جای تحقیق تطبیق میکنیم. یعنی تفسیر برای میکنیم، قرآن رو تطبیق میدیم با دیدگاه قبلی خودمون و با منافع خودمون. این هم در عرصه نظری است، یعنی شناخت عالم و آدم، جهانبینی، و هم در عرصه عملی و علم الاجتماع، در عرصه سیاسی و اقتصادی و اونچه که به منافع و حقوق و وظائف ما مربوط میشه. اگر روح تسلیم نباشه، امکان تحقیق نیست، تحقیق علمی بنابر تفسیر برای و تطبیق میفته. وقت هر کسی بخشی از قرآن رو به سمت خودش میکشه و بخشی از قرآن رو پس میزنه، یعنی برخورد ابزاری و گزینشی با دین شروع میشه. ما در طول تاریخ هم بین قدما هم بین متأخرین از زوایای مختلف این نوع برخورد با قرآن رو داشتیم. فرض بفرمایید تو حوزه نظر بودند کسانی از فلاسفه مشاء که تحت تأثیر تفکر یونانی بعضی مفاهیم ماوراء طبیعی قرآن رو تعطیل کردند یا تحریف کردند، کنار گذاشتند، و یا به نفع مفاهیم مادی تفسیرش کردن. مثلا بحث راجع به خلقت، راجع به حدوث زمین و آسمان، راجع به برزخ، معاد، هر بخشش که با نظریه فیلسوفان مشاء، فیلسوفان یونانی مشاء، نه حالا نسخه اصلاح شده اسلامی شده مشائی در از طریق فارابی و بوعلی و اینها، هر جا با اون نظریات نساخت تحریف میکردن. نظام یونانی افلاک رو مثلا قبول داشتن، افلاک کلی و جزئی و اینکه فلان عناصر خاص منشأ پیدایش عالم و موجودات بودن، او رو میکردن معیار تفسیر قرآن. به آیاتی میرسیدن سعی میکردن او رو تطبیق بدن به این دیدگاه یونانی. اگر تطبیق نمیافت سعی میکردن تأویل کنن یا تحریف کنن یا مسکوت بگذارن. از اون طرف صوفیه اهل باطن یا اشراقیون میامدن در بسیاری از آیات قرآن قلمرو ظاهر قرآن رو، ظاهر معتبر قرآن رو، تنزیل رو رها میکردن، یکسره میرفتن سراغ تأویل، تأویل برخلاف ظاهر، خیلی با جرأت و بدون حجت این کار رو میکردند و با قرآن مثل یک کتاب شعر مواجه میشدن. شما با یک کتاب شعر چجوری مواجه میشید؟ یه جایش میفهمی، یه جایش نمیفهمی، یه جایش هر جور دلت بخواد معنا میکنی، او باز یه جور دیگه معنا میکنه. به درد فال گرفتن و قرعه کشی و این چیزا میخوره، اما درس زندگی و مدل تفکر صحیح رو به شما و به ما نمیآموزه. این به اصطلاح عرفانهای انحرافی، معنویتهای انحرافی که از قدیم در تاریخ بودن تا الان هم هستن و ادعای اسلامی بودن میکنن، معمولا خودشون رو به این شکل ها منتسب به قرآن یا حدیث هم میکنن. یه آیه قرآن نیمه کاره برم دارن، یه حدیث رو از یه گوشه ای، نه به سندش کار دارن، نه به بقیه آیات و روایات، نه به محکمات عقلی، نه روش استنباط رو بلدن، نه اصول میدونن، نه کلام، هیچی، همینطور، نه منطق، نه با قرآن آشنایان، و نه ای که بعضی آیات قرآن بدون فهم آیات دیگری از قرآن اصلا قابل تفسیر نیست، یا بدون فلان حدیث و فلان حدیث تفسیر درست آیه معلوم نیست. اینا رو کاری ندارن. ظاهر قرآن رو رها کن، سراغ تأویل برخلاف ظاهر برو، بدون دلیل و بدون حجت. مثلا آیات قرآن رو برمی‌داشتن با حساب جمل و یا با نجوم یونانی یا با تقسیمی که بعضیا میامدن میگفتن حروف رو تقسیم میکردن به ظلمانی و نورانی، با یک ملاک‌های مندرآوردی اختراعی تفسیر می‌کردن قرآن رو، تخیلات ذوقی خودشون رو بر قرآن تحمیل کردن. ما در طول تاریخ داشتیم کسانی به نام فلسفه این کارو کردن، کسانی به نام عرفان و تصوف و اشراق این کارو کردن. اینکه قرآن ظاهر دارد و باطن‌هایی دارد، در روایت هم می‌فرماد آیات قرآن غیر از ظاهرشون که در درجه اول بر همه همون ظاهر حجت است، 7 یا 70 بطن داره، لایه‌های مختلف معنایی داره. اما اینکه چطور این لایه‌های معنایی فهمیده بشه و به کار گرفته بشه، هر دنبیلی نیست. یه حساب کتابی داره، منطقی داره و آشنا بودن با مفاهیم هست. قرآن بله ظاهر داره، باطنهایی داره، ولی معیار درک ظاهر و باطنهای قرآن باید اولا عقل قطعی باشد، نه عقل ظنی. عقل مگر عقل ظنی حجت، عقل ظنی خاص، ظن خاص که حجت باشد، یا نقل قطعی و سند و واضح الدلاله از معصوم علیه السلام. ولی اگر بگیم آقا ما عقل و کار نداریم، نقلم کار نداریم، میریم تفسیر ذوقی میکنیم از قرآن و معنا تراشی میکنیم، حرفای خودمون رو به نام قرآن میزنیم و یه سری مفاهیم مشکوک ظنی که بعضی از اینا قرنها بعد از نزول قرآن اصلا ترجمه شده از فرهنگهای دیگه غرب و شرق عالم، یا بعضیشون از قرنها قبل از قرآن مطرح بوده و قرآن آمده یه حرف تازه‌ای زده، ولی برداریم قرآن رو بر اونها یا بر اینها تطبیق بدید و این دیدگاه‌های ترجمه شده از جهان‌های غیر توحیدی رو به نام قرآن و دین به خورد مردم بدیم، بدید به عناوین مختلف. قدما بعضی از آراء قدیم شرق و غرب رو باش این کارو می‌کردن، متجددین به خصوص از مشروطه به بعد توی 150 سال اخیر آراء مادی و مکاتب بشری غیر توحیدی شرق و غرب رو برداشتن باهاش همه کار کردن، تحت عنوان نواندیشی و روشنفکری دینی و قرائت مدرن از قرآن و این حرفا برمی‌داشتن. فرض می‌فرمایید از راجب روح، هر آیه‌ای که آیاتی که راجب روح و وحی و فرشته و شیطان و نبوت، رسالت، قیامت و مباحث ماوراءالطبیعی نازل شده بود، همه اینا رو تأویل مادی و دنیوی میکردن و میکنن، حتی اصل وحی و نبوت رو هم تحریف کنند و به یک نحو پیچیده‌ای تکذیب کنند، انکار کنند و براش شاهد قرآنی هم بیارن، یعنی از قرآن دلیل بیارن بر نفی قرآن، بر نفی ریشه الهی و اصالت الهی و وحیانی قرآن، که بله این کتاب بشری است، اینا کلام بشر، جعل بشر، خطا درش هست، خرافه هست، همون حرفای عرب 1400 سال پیش به اسم وحی و کلام خدا درش تکرار شده، چون هدفش خیر بوده و این حرفا. یعنی این جریانهای قرآن ستیز و قرآن فریب که به جای تفسیر تطبیق میکردند، حقایق قرآن رو مجازگویی دانستند، بدون هیچ دلیل و حجتی از ظاهر معتبر قرآن عدول کردند و میکردند و میکنند، حقایق قرآن رو مجازگویی خوندند تا مجازهای خودشون رو بر حقایق قرآنی تحمیل بکنند و تنزیل رو بلا دلیل تأویل کنند. اینا دید برخوردهای انحرافی با قرآن و با روایات از زمان خود در صدر نزول قرآن این بحثا بوده، از زمان خود پیامبر و اهل بیت این روشا بوده، تا الان هم همین الان هم ادامه داره. یک زمان اینها رو از منظرهای به اصطلاح فلسفه ها و عرفان های شرقی و غربی اینا قرار میکردن در قدیم و عقاید نهله های غیر اسلامی و غیر توحیدی، توی دوره های متأخر هم برم داشتن آیات و قرآن رو بر مارکسیسم، بر لیبرالیسم، بر فاشیسم و دیدگاه های مختلف تأویل کردن و اون ایدئولوژی های مادی رو بر قرآن تحمیل کردن، برای که تو جامعه مذهبی وقتی با مردم مذهبی حرف میزنی خب باید از ادبیات مذهبی استفاده کنی، از ادبیات قرآنی استفاده کنی، ولی حتی اگر بخوای برخلاف قرآن سخنی. از اون طرف جریان های به نام دفاع از اصالت قرآن باب تعمق در قرآن رو بستن، متولی قرآن بودن، متولی دین بودن، بعضیشون به نام اینکه مثلا ما درس دین خوندیم و ما فقط باید در این باب نظر بدیم، دیگران نظر ندن، خب این حرفم درسته، باید متد تفسیر، باید سواد داشته باشدن. به دیگران گفتن نظر ندید، بعد خودشون هم نظر نمیدادن، تعمقی نکردن. اینم یک خطر بود از طرف کسانی که یه نوع تهجر و توقف در تفسیر دین و فکر کردن اگر از قرآن استنباط نکنن مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیم تربیت، خانواده، روابط بین الملل، اقتصاد، توسعه، چه و چه، اگر نرم سراغ اینا و دیگران رم نذارن با روش‌های غلط برن سراغ اینا، خودشون هم نرن، فکر کردن که حالا حداقلی که همه چیز متوقف میمونه، در حالی که متوقف نمیمونه. اگه وقتی خودت فکر نکردی، اجتهاد نکردی، تفسیر نکردی و روش درست قرآن رو به اقتضاء شرایط و مشکلات نظری و عملی زمانه، دیگران معطل شما نمیمونن، تفسیرهای غلط از قرآن میدن، جلوی اونا رو هم بگیری جریانهای صریحاً ضد قرآنی میان حرفاشون رو میزنن، میگن اصلا نه شما رو میخوایم، نه قرآنتون، با دین شما کار نداریم. اگر شما نتونید تفسیر قرآنی از عدالت و آزادی و پیشرفت و خانواده و این مسائل رو بدی، دیگران معطل شما نخواهند بود. اگر تو گفتی من قرآن بدون عدالت، یعنی اون همه آیات قرآن راجع به عدالت، راجع به اخلاق اجتماعی و راجع به مسائل مختلف، اگه بگی من از قرآن منهای نیازهای اجتماعی، قرآن منهای عدالت حرف میزنم، بعدم کسانی خواهند گفت خیلی خب قرآنتون مال خودتون، ما هم از عدالت منهای قرآن حرف میزنیم، چون ما که از خیر عدالت که نمیتونیم بگذریم، ما هم از پیشرفت منهای قرآن بحث میکنیم، مدل های مادی پیشرفت، مدل های سکولار و غربی پیشرفت یا شرقی پیشرفت رو در پیشگاه خودمون قرار میدیم، حرکت میکنیم. کسانی هم گفتن آقا قرآن رو برای همین تبرک و تشرف و مجلس عروسی و عزا و تجلیل و نمیدونم قرآن صد تنی درست بکنیم، بزرگترین قرآن جهان، بعد باز بیام کوچکترین قرآن جهان، بعد قرآن به خط طلا، بعد قرآن باز به خط نقره، این کارا که نیتش خوبه، اما هرگز چون این چیزهایی رو پیامبر اکرم و اهل بیت از ما نخواستن، هرگز، حتی یک حدیث، یک توصیه، یک آیه قرآن در این باب نداریم که شما به جلد و ظواهر و این الفاظ بپردازید، سر صدا زیاد بکنید، اما به محتواش خیلی کار نداشته باشید که آقا بازارتون بازار قرآنی هست یا نیست، خانواده هاتون خانواده قرآنی هست یا نیست، اقتصادتون، رسانتون، دانشگاهتون، خود حوزتون اصلا چقدر قرآنی است، اینا رو مطرح نکن. خانواده چقدر قرآنی است، بازار چقدر قرآنی است، اینا رو مطرح نکن، ولی بزرگترین قرآن جهان و کوچکترین قرآن جهان و قرآن به خط طلا و این کارا هر چی می‌خوایم بکن. اینم یک روش برخورد با قرآن بود، تجلیل صوری و ظاهری از قرآن و تعطیل واقعی قرآن، همون که پیامبر فرمودن که قرآن شکایت میکند نزد خداوند و پیامبر شکایت میکنه که امت من قرآن رو مهجور گذاشتن، ترکش کردن، اصلا بهش کاری ندارن، زندگیشون رو با آیات قرآن تطبیق نمیدن، با قرآن بازی میکنن. روایت هم داریم که فرمودن بسا تالی و قاری قرآنی که قرآن لعنش میکنه. اینا خیلی روایت تکان دهنده ایه، یعنی بسا تجلیل سوری از قرآن که قرآن از او تجلیل متنفره، چون این تجلیل ظاهری بهانه است برای تعطیل باطنی، سرار گرم میکنه، اشباع میکنه که خب دیگه قرآن مطرح دیگه، حتما طرح قرآن، احترام به قرآن همینه دیگه، بعد سراغ حقیقت قرآن نرن. وقت کسانی نگن که آقا قرآن همین برای همین تشرف و تشریف و اینهاست، تشریفات و اینهاست، اما قرار نیست مشکلات نظری و عملی رو با رجوع به قرآن و ارجاع به قرآن حل بکنیم. علتش این همه بالاخره در تفسیر قرآن اختلاف فهم هست، اختلاف تفسیر هست، بعدم بگن علتش حتما اینه که خود قرآن کلش مثل که مجمله، مبهمه، ساکته، مثل که هر چی رو میشه به قرآن نسبت داد و وقتی وارد قرآن میشی و خارج میشی مثل که یک متن خونسا رو خوندی، ایجاباً و سلباً تعیین تکلیف برای ما مثل که نمیکنه. خب این نگاه به قرآن که آقا قرآن همش مجمله و ما از توش درس اقتصاد و سیاست و کار و زندگی و مدیریت و خانواده و روابط بین الملل و چه و چه و چه و اینا، الگوی اخلاق جنسی و اخلاق اجتماعی و اخلاق اقتصادی اینا بیرون نمیاریم، تکلیف حقوق و تکالیف ما معلوم نیست، این درست خلاف نص صریح خود قرآنه. قرآن فرمود این کتاب هدن للعالمین است، یعنی نه فقط هم برای مسلمین، این تمام بشریت رو میتونه نجات بده، این آمده راه و بیراه رو به ما نشون بده. قرآن میفرماد تبیانه، تبیان یعنی چی؟ میفرماد نوره، نور مبین است. خب میشه قرآن نوری باشه که آمده روشن کنه و خودش تاریک باشه؟ یعنی میشه تبیان خودش مجمل باشه؟ این محال دیگه. کلمات قرآن و آیات قرآن هیچ کدومشون مغلق و معقد و گیج کننده نیست. قرآن قصد گیج کردن ما رو نداره، البته احتیاج به تفسیر داره، احتیاج به تعلیم داره، فهم قرآن، خود قرآن میفرماد فهم قرآن احتیاج به تقوا هم داره. یعنی ممکنه بنده و شما ملا باشیم اما چون بنای عمل کردن به قرآن نداریم، قرآن رو میخونیم ازش استفاده نمیکنیم، قرآن رو میخونی بعدم میبندی میذاری کنار، هیچی هم ازش استفاده معنوی نمیکنیم، فقط الفاظش رو میخونیم. خود قرآن میفرماد کسانی که بدون تقوا میان سراغ قرآن، قرآن چیزی بهشون نمیده. یعنی قرآن رو باز میکنیم برای، نه برای اینکه هر چی میبینیم طبقه بریم عمل کنیم، اینجوری نیست. قرآن هم سکوت میکنه، میگه الفاظمو بخون و برو. در بعضی روایت داره قرآن مخاطب خودشو میشناسه، یعنی هر کس قرآن رو باز میکنه قرآن او رو میشناسه و میدونه با کی طرفه و به او چی باید بگه و چی نباید بگه. قرآن زنده است، مخاطب رو میشناسه، با هر کسی به حسب میزان نفسانیت و عقلانیت و تقوای خود و او قرآن حرف میزنه. لذا اگر یه وقتی ما قرآن رو باز میکنیم میبینیم هیچ استفاده ای نمی کنیم، این مشکل منه، قرآن با من سکوت کرده. وقتی باز میکنی میبینی تشنه ای و استفاده میکنی، برای که یک گشودگی در روح خود ما ایجاد میشه، پنجره های ما بسته است، از قرآن هیچی نمیفهمیم، وقتی پنجره ها باز میشه میفهمیم. اون راهش علم است و ایمان و عمل صالح، خود قرآن این راه رو فرموده. آیا میشه کتابی که فصیح ترین و بلیغ ترین کتاب است نامفهوم باشه، مبهم باشه، ما رو گیج کنه؟ این امکان داره؟ خودش میفرماد فصیح ترین و بلیغ ترین، اصلا از اعجاز قرآن یکیش همین فصاحت و بلاغت قرآنه، نه در حد فصاحت متون بشری. حتی متشابهات قرآن، حتی متشابهات قرآن مثل آیات نسخ شده و اینها، حتی متشابهات قرآن هم نامفهوم نیست، مفهوم لفظ روشنه. ببینید متشابهات مفهوم لفظ روشنه، مراد متکلم گاهی برای ما روشن نیست، یعنی مراد خداوند از این که این کلمه رو به کار برده برای ما معلوم نیست که میگیم این آیه متشابهه، و الا معنی الفاظ اینجور نیست. یه وقت میگید فرق بین این که شما بگید که اصلا این کلمات بی‌معنی ان، نامفهومن، باعث این شما گیج بشیم، یا نه معنای آیه روشنه، معنای کلمات حتی در آیات متشابه قرآن معنای کلمات روشنه، ولی مراد خداوند از این که این کلمه رو اینجا به کار برده ما نمیدونیم چیست. در واقع مشکل در مصداق کلماته، نه در مفهوم کلمات، حتی در آیات متشابه. متشابهات قرآن از این سنخه، مشکل در مفهوم کلمات نیست، عمدتاً مشکل در مصداقه و این که مصداقش چیه وقت اختلاف میشه میگن متشابه. در متشابهات هم میگن به محکمات رجوع کنید و به راسخون فی العلم یعنی پیامبر و اهل بیت رجوع بکنید، اونجایی که حدیث قطعی است. چون احادیث جعلی متاسفانه از جمله در بحث تفسیر قرآن داریم، اسرائیلیات جعل شد، یهود ضربات سنگینی زد در این قضايا. اشتباه در معنا کردن آیات برمیگرده به ضعف من و شما. ما ذهنمون مادی است، هر کلمه‌ای که میشنویم سریع ذهن ما میره سراغ مصداق مادی اون کلمه فقط. مثلا قرآن بحث میگه کرسی، قلم، صحبت از بال فرشتگان میشه، اجنحه، صحبت از عرش میشه، قلم، کرسی، اینا سمع، بصر، خدا سمیع است، بصیر است، کلام الله، میگیم اراده خدا، میگی فعل خدا، علم خدا. ما بلافاصله چون مادی ذهن ما، خودمون چون موجود مادی و طبیعی هستیم، فوری اینا رو مقایسه میکنیم با علم و اراده و کلام بشر. و چون این مفاهیم بشری همشون محدود به، یعنی مقید به زمان و مکانن، ما علم خدا، فعل خدا، اراده خداوند رو هم محدود و مادی میفهمیم. یعنی برداشت مادی و غلط از قرآن از همینجا شروع میشه. فکر میکنیم خدا یه بشریه منتها یه کمی بزرگتر از ما هست، از ما قوی تره، ما زورمون و علممون و همه چیمون کمتره، او از ما بیشتره، فرقش با ما اینه. و این محدودیت، این انس و عادت ما و سطحی‌نگری مادی ماست که نگاه های ابتدایی فکر نشده ماست که فکر میکنه باعث میشه فکر کنیم قرآن مجمله یا آیات بله چند تا معنی دارن. مثلا میگه ید الله، دست خدا، زود مقایسهش میکنی با دست خودت. حتما ما چنان که بودن بعضیا از خارج از تفسیر اهل بیت که گفتن خدا بله دست داره دیگه، خود قرآن که میگه ید الله، منتها دستش با دست ما فرق میکنه. این نمیفهمه چون فکر میکنه ذهنش با محدودیت‌های بشری خودش مأنوسه، اینا رو بر اونا تطبیق میده. و الا مشکل قرآن این نیست، اجمالی در این نوع آیات نیست. مثلا قرآن میفرماد عندنا، نزد ماست، فلان مثلا چی، لدینا، لدینا، لدا، عند یعنی نزد، یعنی ما چون تو با خودمون مقایسه میکنیم میگیم اگر مثلا بنده بگم عندی، نزد من، یا مثلا لدیکه، نزد تو، مثلا زود به معنای نزدیکی زمانی و مکانیه دیگه، زمان و مکان ازش تفکیک نمیشه. پیش من یعنی به لحاظ زمانی یا مکانی پیش من، نزد من، نزدیک من. فکر میکنی در مورد خداوند هم همینه. این عندیت، نزد بودن، نزدیک بودن رو در مقیاس بشری، امر خدا رو با امر خودت میگه امر الله، فکر میکنی مثل امر بشره. میگی اراده خدا، خداوند میفرماد مثلا نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، فکر میکنی که خداوند ما اراده کردیم که منت بگذاریم، فکر میکنی اراده خدا مثل اراده من و شماست. میفرماد اردنا، ما اراده کردیم مثلا فلان قریه را، فلان تمدن را نابود کنیم، فکر میکنی این اراده از سنخ ماست، از نوع خواستن و خواسته های ماست. و در حالی که خب اراده و خواست بشر کاملا محدود، آسیب پذیر، نسبی، مشکلاتش زیاد، و ما اینا رو تطبیق میکنیم بر همونا و فکر میکنیم همونطور. یک نکته دیگه هم در باب قرآن عرض بکنم و بعد به اون بحث دوم، بخش دوم عرایزم بپردازم. به خصوص در دوره تابعین، یعنی از قرن اواخر قرن اول و اواسط، یعنی نیمه دوم قرن اول و در قرن دوم هجری که دوران طبقه دوم مفسرینه، چون یک طبقه اول مفسرین حالا غیر از خود پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم که معلمان اصلی قرآن و مفسران درست قرآنند، بین سایر اصحاب پیامبر طبقه اول مفسرین، مثلا کسانی مثل جناب ابن عباس و دیگران، ابن عمر و دیگران، اینا عمدتاً مفسر بهشون میگن، اینا مثلا در حد معنا کردن آیه یا یک بحث ادبی یا شأن نزول آیه رو مثلا نقل میکردن، یا یک حدیثی از پیامبر شنیده بودن، قصه ای شأن نزول چیزی رو نقل میکردن، عمدتاً در این حد. نسل دوم مفسرین که طبقه دومن به اصطلاح از تابعین، مثل مجاهد، مثل ابن ابی لیلی و دیگران، قرن اول و دوم روایات تفسیری در این دوره بیشتر شده و متاسفانه در همین دوره قرن دوم تا چهارمه که اسرائیلیات، یعنی روایتهای جعلی، عمدتاً هم توسط یهودی‌های که تازه مسلمان یا منافقان اظهار اسلام میکردن، اینا جعل میشد در تفسیر آیات. مثلا کشتی نوح، قرآن میفرماد شروع میکرد میگفت بله کشتی نوح نمیدونم میدونین طولش اینقدر بود، عرضش اینقدر بود، چیش اونقدر بود، از فلان چوب بود، چی بود. مثلا هیچ از این روایات و از این چیزا تحت عنوان، اصلا ایده به نام قصاصین مطرح شدن، قصه گویان، که برمی داشتن با استناد به اینکه اینا در روایات ما مسیحی ها یا یهودی ها هست در جزیره العرب، اینا رو نقل میکردن، گاهی هم از قول پیامبر اکرم نقل میکردن، جعل میکردن که اینجوریه. یه مرتبه اصل مسئله رو تبدیل میکردن به فرع. نمیدونم شطور صالح از کوه در آمد، شروع میکردن چیزایی که نه در قرآن نه در از اهل بیت و پیامبر قطعی نقل شده، شروع میکردن نسبت دادن. بله شطور اینجوری بود، چیش اینجوری بود، حالا هر جور بود. مگه بحث ما سر خصوصیت او شطور است؟ بحث سر اعجاز الهی است. یا شروع میکرد میگفت میخواید بهتون بگم عصای موسی از جنس کدام درخت بود؟ خب والا از هر درختی بود، اصلا مشکل جنس عصا نیست. مسئله اصلی در اعجاز جنس درخت نبوده اصلا. از سنخ همون بهانه‌های بنی اسرائیلی دیگه، خود اصلا زمان چیز اون قضیه که جنازه ای رو میبینن کشته شده، بعد حضرت موسی علیه السلام میگن میخواید معلوم بشه، اعجازی میخواد بشه که بفهمید کی رو کشته، فرمودن که برید یه بخشی از بدن یه گاوی رو بیارید و به ای بزنید، او به سخن در میاد و میگه که قاتل کیه. خب حالا اصلا صحبت او گاوه نیست، گاوه وسط نقشی نداره، این معجزه مال او گاوه نیست. یه مرتبه شروع کردن بنی اسرائیل، ببخشید آقا این گاوه میشه بفرمایید که چه رنگی باشه، نمیدونم نر باشه یا ماده، طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه. خب حالا این سوالا رو میکردن، حضرت مجبور بود جواب بده دیگه، ولی اینا تلقی مادی از مسائل چون داشتن، میخواستن بگن که این ظاهرا اون گاوه خصوصیتی توشه، در حالی که هیچ خصوصیتی در او گاو نیست، خصوصیت در او اعجاز الهی است، در روح قدسی حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی سلام الله علیه که مرده رو زنده میکرد به اذن الله. این نوع نگاه به مسائل در نوع تفسیر و در نوع اسرائیلیاتی که امراج میکردن متاسفانه ادامه پیدا میکرد. جریانهای تفسیری مختلف و تحریف قرآن پیش آمد، از در بخصوص از اواخر قرن یک، اواسط قرن اول، از زمانی که اموی ها معاویه و اینا حاکم شدن تا بعد تا زمان بنی عباس، و بخشی از این جریان های تفسیری، مکتب های تفسیری منشأ سیاسی داشت، یعنی اموی ها، عباسی ها یا مثلا خوارج، جریان های مختلفی که بودن می آمدن یک آیات رو یه جوری دیگه تفسیر میکرد، نمیذاشتن مکتب تفسیری اهل بیت پیغمبر که اوصیاء پیامبر بودن، پیامبر فرمود قرآن رو از اونا بشنوید، نمیذاشتن او مطرح بشه. پس یکیش منشأ سیاسی بود. یک منشأ دیگه اختلاف در تفاسیر قرآن این بود که کم کم با گسترش کمی و فیزیکی جهان اسلام، پیشرفت‌هایی که از نظر نظامی، فتوحاتی که بنی امیه و بنی عباس کردند و تبدیل شدند به بزرگترین قدرت نظامی و امپراتوری در جهان، امپراتوری ایران نابود شد، امپراتوری روم متلاشی شد، در هم شکست، تجزیه و کوچک شد، اینا شدن بزرگترین قدرت جهان. از روح جهاد و شهادت استفاده شد که در مؤمنین و رزمنده ها بود مردم، ولی عملا بنی عباس و بنی امیه قدرت رو خوب مصادره میکردن. حضرت زین العابدین علیه السلام دیدین در صحیفه سجاده دعای مرزداران، خب این دوران همین زمان امویاست دیگه، حکومت فاسده، اما اونایی که دارن در جبهه های مرزها میجنگن با امپراتوری روم و ایران و ایور اوبر و پیشرفت میکنن، اونا مجاهد فی سبیل الله هن، حتی ولو مرید اهل بیت نبودن چون معرفت به اهل بیت نداشتن، ولی امام سجاد برای همونا دارن دعا میکنن. دیدید دیگه حتما دعای چندم نمیدونم در صحیفه. خب او زمان که حکومت علوی نبود، که حکومت اموی بود، همین حکومتی بود که امام حسین رو در کربلا کشت و او جنایتا رو میکرد، همین حکومتی بود که خود امام سجاد رو او همه فشار و خفقان آورد، ولی رزمندهایی که تو جبهه ها می جنگیدن با کفار و مشرکین، حسابشون رو امام سجاد علیه السلام جدا میکنن از حکومت، برای اونا دعا میکنن، علیه حکومت افشاگری میکنن، علیه حکومت مرکزی. این حکومت گسترش پیدا کرد، بعد کم کم با مذاهب و فرقه ها و مکاتب فلسفی و عرفانی و ادیان مختلف، مذاهب مختلف، کلام های مختلف، مکاتب کلامی مختلف، یونانی، هندی، ایرانی، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، اینا همینطور وارد قلمرو جهان اسلام میشد، چون جهان اسلامی بزرگ و بزرگتر میشد، اینا رو فرا می گرفت. تصادم دیدگاه ها شروع شد. این دیدگاه های مختلف هم که می آمد از طرف حکومت تقویت می شد. بنی عباس می دونین، بنی عباس زمانی که اجازه نمی دادن اهل بیت علیهم السلام جلسات درس و تفسیر و اینا داشته باشن، در همون زمان پول می دادن که این دیدگاه ها از مکاتب مختلف شرق و غرب کتاباشون مدام ترجمه بشه، دعوتشون میکردن، این افراد رو می آوردن می نشستن و اینا، که بعضی از این جلسات مناظرات حضرت رضا علیه السلام و اهل بیت در زمان همین ها بود، با همین دیگر اندیشانی که از بیرون می آمدن، ایدئولوگ ها و تئوریسین های بزرگ مکاتب دیگه. اختلافات کم کم شروع شد در تفسیر بعضی از آیات، در تفسیر بعضی از مسائل و حقایق. خود اینم باز منشأ جعل حدیث شد. ببینید یه احادیث رو حکومت ها با اهداف سیاسی جعل می کردن، یه احادیثی هم باز جریان های فکری انحرافی برای که تایید کنن خودشون رو باز حدیث احادیث جعل کردن، برای که قرآن رو یک جوری تفسیر بکنن بعضی از آیات رو که طبق دیدگاه های اونا عذاب در بیاد. مانع یه از اون طرف هم کسانی بودن که میگفتن آقا ما اصلا اهل تعمق در قرآن نباید باشیم، فقط به همین ظاهر و قرآن، ظاهر بعضی از آیات و احادیث کار داریم، یک تعبد سوری، و اجازه نمیدادن تعمق صحیح بشه در قرآن، برخلاف او جریان هایی که از اون طرف به اسم تعمق و تفسیر و نواندیشی قرآن رو تفسیر به رأی و تحریف میکردن. کم کم مذاهب تفسیری مختلف، مذاهب کلامی، عرفانی، فلسفی، فقهی، اخلاقی همینطور به وجود آمد، به خاطر فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت. در اینکه اسماء و صفات خدا معنیش چیه که در قرآن آمده، قضا و قدر یعنی چی، ثواب و عقاب چیه، تفویض، جبر، مرگ، بعث، حشر، قبر، برزخ، بهشت، دوزخ، در تفسیر همه اینا هم اختلاف میشد، هم تضادگویی میشد، هم جعل میشد. اونایی که اهل ظاهر بودن و مقدس نما بودن، اونا هم میگفتن آقا اصلا ما هیچ اهل بحث و اجازه فکر و سوال و بحث و اینا نمیدیم، احادیث بی مدرک و بی سند یا نظرات شخصی بعضی از اصحاب رو که خود اصحاب همه یک دست نبودن، که خلاف هم دیگه خیلی حرف زده بودن، اینا رو نقل میکردن، در حالی که پیامبر هیچ جا قول اصحاب رو حجت ندانستن که بگن اصحاب معصومن. راجب اهل بیت این هست، راجب ائمه اهل بیت علیهم السلام از پیامبر، اما راجب اصحاب که ما همچی تعبیری نداریم از پیامبر که اصحاب معصومن و هر کی هر چی گفت. بعدم اصحاب کیان؟ حداقل 12,000 نفر، هزاران هزار نفر، هر کس در مکه یا در مدینه ولو یک نصف روزی پیامبر اکرم رو از نزدیک دیده باشه لغتاً میشه جزء اصحاب. خب هزاران یعنی همون مردم، یعنی همه مردم میشن اصحاب. همه مردمی که در مکه و مدینه پیامبر رو میدیدن، روز تو خیابون کوچه سلام میکردن، خداحافظی میکردن، اینا همه میشن اصحاب. خب آیا همه اصحاب یعنی همه مردمی که در زمان پیامبران همه با هم مساوی هستند به لحاظ ایمانشون، معرفتشون، تقواشون، اخلاصشون، مجاهداتشون؟ مگه اینا همه با هم در یک سطح بودن؟ علی ابن ابی طالب که میگه من هر آیه ای که بر پیامبر نازل شد من بودم و پیامبر تفسیر صحیح اون آیه و شأن نزولش رو به من میگفت و من آیه‌ای وجود نداره که نتونم راجع بهش صحبت بکنم، ساعت‌ها رو بحث بکنم که بگم این آیه کی در چه مورد چرا آمد و معنی صحیحش چیه و چی. خب ایشون که خودش میگه غیر از پیامبر و خدیجه سلام الله علیهما نفر سوم من بودم دیگه، هیچ کس مسلمان دیگه کسی نبود که نماز بخونه، اول کسی که نماز خوند بعد از پیامبر من بودم. این مساوی است با کسی که موقع فتح مکه از ترس شکست و اینها سقوط مکه آمده مسلمان شده. خب او هم جزو اصحاب، هم جزو اصحاب، اصحاب همه محترم در حد کاری که کردن، در حد علم و فضلشون، مگر عالم و جاهل مساوی هستند؟ ما جزو اصحاب عالم داریم، جاهل داریم، عادل داریم، کمتر عادل داریم، غیر عادل داریم. اصلا این آیاتی که در مورد اصحاب آمده که یه جاهایی از اصحاب پیامبر تجلیل های عظیم میکنه و یه جاهایی از بعضی از اصحاب و کسان اونها رو به عنوان نفاق حتی مطرح میکنه که اینا منافق کیه؟ نفاق منافق هم کسایی بودن، بعضیایی بودن که ادعا تظاهر میکردن به مسلمانی و ایمان به پیامبر، در کنار پیامبر بودن، ظاهرا هم صحابی بودن ولی ایمان نداشتن. و الا اصحاب پیامبر، اونایی که حقیقتا در کنار پیامبر بودن و تلاش کردن، اینا میدونید به گردن همه ما و شما حق دارن. اگر اصحاب پیامبر در صدر اسلام اون فداکاری ها رو نمی کردن، در جهاد و انفاق و فداکاری ها و شهادت طلبی ها و اون سختی ها و محاصره شعب ابی طالب چی چی، اگر اون سختی ها رو اصحاب پیامبر تحمل نمی کردن، امروز اسلام به من و شما نمی رسید. امروز من و شما بعد از هزار و اندی اگر یک ذره از نور اسلام و قرآن به ما رسیده به برکت فداکاری اصحاب بوده. اصحاب پیامبر خیلی محترمن، اما ای که همه اصحابن، هر کس پیغمبر رو دیده اصحابه، هزاران هزار مردم، و همه مساویان و همه هم قولشون حجت و همه معصومن. اینا دیگه حرفایی نیست که بشه نسبت داد، به خصوص که خود اصحاب با هم اختلافی بودن و خلاف هم حرف زدن. و جالبه کسانی که پیغمبر رو هم بعضیاشون معصوم نمیدونن روایاتی نقل کردن در خطاهای پیغمبر که مثلا ایشون گفت امسال نخلها رو اینجوری گرده افشانی کنید، بعد نخلها خشک شد، بعد بهش گفتن آقا شما کار دستمون دادی، دست گل به آب دادی، ما طبق نظر شما نخلها رو کاشتیم خشک شد. پیغمبر هم گفته باشن که بله این چیزای مسائل دنیوی رو از من نپرسید، خودتون بهتر از من میدونید. خب شما اولین سوال از چنین پیامبر اینه که شما چیزی که نمیدونید چرا میفرمایید آقا؟ بعدم اگه اینا در مسائل دنیویشون از شما بیشتر میفهمن، شما در همین مسائل دنیوی، اول مسائل دنیوی از مسائل اخروی چطور جدا میشه؟ مگه که بگی فقط نماز و روزه و حج مسائل دینی است، بقیه‌اش دیگه دینی نیست؟ و بعد از کجا معلوم در بقیه جهادش خطا نکردید شما؟ خب شما حکم جهاد دادی، حکومت تشکیل دادی، در باب مسائل خانواده چی کردی؟ همه اینا هم پس مسائل دنیویش دیگه. یا حدیث نقل کردن که بله ایشون حتی تو مسائل دینیش هم گاهی فراموش میکرد. یا یه روز تو مسجد نشسته بودن، دیدن یکی از مسلمان‌ها یک آیه خوند، بعد گفتن ای خدا پدرت بیامرزه، من یادم رفته بود این آیه برای من نازل شد، آی بنویسین این آیه رم، این آیه رم بنویسین جزء قرآن. خب یه همچی چیزایی جعل کردن دیگه. خب حالا آیا میشه کسایی باشن که بگن خود پیغمبرش معصوم نیست، نه در مسائل دنیویش، نه در مسائل به اصطلاح آقایون دینیش، اما اصحاب، هر کس اسمش صحابی است، بین 10-12 هزار، 15 هزار، 30 هزار آدمی که پیامبر رو دیده، او هر چی بگه او درست حجته، یعنی معصومه. اینا اصلا قابل چی نیست. ولی خب این اتفاق افتاد، یعنی و اینا منشأ سیاسی داشت. قرآنی که قرار بود تبیان باشه، نور باشه، با تحریف‌ها، تفسیرهای متضاد، از سر جهل و عناد تبدیلش کردن به معما. گفتن قرآن رو فقط برای تبرک و تشرف و این چیزا بخونید، اما سعی نکنید از درون قرآن نظام اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و نظام خانواده استخراج کنید و جامعتون رو بر اون اساس بنا کنید. تفسیر قرآن بر اساس پیشفرض‌های کلامی سیاسی، این حکومت‌ها هم این رو حمایت می‌کردن. تحمیل نظر خود بر قرآن یا تحمیل منافع خود بر قرآن. مثلا معاویه برای که مردم علیه شورش نکنن میگفت آقا من قسمت شمایم. مگه نمیگیم خداوند، مگه قرآن نمیفرماد هر اتفاقی در عالم میفته به اراده خداست؟ خب حاکم حکومت من بر شما هم اراده خداونده، این قسمتتونه، در برابر من مقاومت نکنید. خب یعنی جبرگرایی کلامی خلاف قرآن که از درونش دیکتاتوری و استبداد استخراج میشد. این دیدگاه نظری رو حکومت تقویت کرد، یه جریان وسیع جبرگرایی پیدا شد که هنوزم تا الان بعد از 1300 و اندی سال هنوز این تفکر جبری بین بخش مهمی از مسلمانان هست. از اون طرف هم جریان معتزله از اون ور بام افتادن. مبهمسازی قرآن، تعویل بیدلیل آیاتی که با منافع اونها یا با عقاید اونها در تضاد بود. همین که شکل جدیدش در دوران ما با عنوان قرائت مدرن از دین آمد که قرآن رو تطبیق بدن بر ایدئولوژی‌های سکولار و مادی بشری شرق و غرب عالم، مکاتب مادی وارداتی اون دوره برای تحمیل تصوف هندی و فلسفه یونانی و افکار زرتشتی بر قرآن و جبرگرایی و اینها، این کارا رو میکردن با قرآن، این برخورد رو میکردن. قرائت هندی و یونانی و بودایی و هلنیستی از قرآن، تو دوره های ما قرائت لیبرالیستی و مارکسیستی و فاشیستی و اینها از قرآن، قرائت کمونیستی از قرآن. قرآن رو هم بکنی که از توش جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری بیاد بیرون. اینا منشأ سیاسی داشته و دارد و خواهد داشت، منشأ اقتصادی داره، منافع توشه، گاهی منشأ اعتقادی و انحراف عقیدتی داره. بسیاری وارد قرآن شدند و میشوند و میشویم، نه برای آموختن از قرآن، بلکه برای استفاده ابزاری از قرآن و اینکه تاییدیه بگیریم برای عقاید یا منافع خودمون با پیش شرط‌ها و پیش فرض‌های خودمون برای توجیه قرآنی ما. خب خیلی ممنون، من تشکر میکنم از دوستانی که این نمایشگاه رو برای احیاء قرآن و اکرام قرآن بپا کردن و امیدواریم اینا هم ادامه پیدا کنه، هم از مدام از مسائل سوری و تجلیل‌های ظاهری هر چه بیشتر بریم به سمت بازخوانی آیات قرآن و ببینیم اقتصاد قرآنی چیه، خانواده قرآنی چیه، سیاست قرآنی، رفتار و بازار قرآنی. اگه کسی قرآن دستش بگیره تو بازار را بیفته چه نتیجه خواهد گرفت؟ یه مقداری توی ابعاد انشالله بیشتر کار کنیم. البته بندم حرف زدنش فقط بلدم، ولی خب باز حرف زدن از حرف نزدن بهتره. صلوات.